اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
حالا ما بعد
سلامت باشی برادر.
دست چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بیبی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و خوب درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام هموطنان عزیز، سلام مردم مهربان روستای ما. به روستای ما خوش آمدید. روستا هر لحظه زیباست، هر روز زیباست. بهار و تابستان و پاییز و زمستان هم نداره. شکوفه کردن گلها تو بهارش یه نوع زیباییه، سرسبزی تراوت تابستونش هم همینطور، هفت رنگ برگای پاییزش، شاخه های تنومند و روبه آسمان در زمستان هم زیبایی خاص خودش رو داره. این زیبایی ها رو از دست ندیم در روستای ما. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد شنونده صدای ما هستید. اینجا کجاست؟ روستای ماست. در واقع روستای خودتونه. بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. تعارف نکنید. بفرمایید. ۳۶۳۷ سامانه پیامکی که در اختیار شماست. در زمان پخش برنامه روستای ما پیامکاتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم تو برنامه بخونیمشون. نوشته سلام، اسم روستای ما دخرآباد هست، از توابع کوهپایه اصفهان. جمعیت ثابتش حدود 5 خانواره، شناورش حدود 1000 نفر. خواستم بگم که جمعیت شناور این روستا رو تبدیل به شهر کرده و تعمیرات و خانه سازی ها باعث شده روستا از شکل روستاییش به شکل شهر در بیاد و این سبب شده که آسیب بزنن به طبیعت روستا. خیلی عجیبه، آخه جمعیت 5 خانوار شاید در مسیر مثلا هم آب هست، هم برق هست، هم گاز هست. 1000 نفر جمعیت شناور داره. یه خورده عجیبه. روستای جالبی باید باشه. 919-36-40 ولی حیفه که روستا باقی نمونه. قراره همه جای ایران سفر کنیم.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، سفر امروز ما به یکی از روستاهای شهرستان ری خواهد بود. میخواییم بریم به روستای صالح‌آباد شرقی در استان تهران و صحبت بکنیم با جناب آقای امیر محمد قلی‌پور، دهیار محترم این روستا، در خصوص وضعیت این روستا، امکاناتی که داره و مشکلاتی که توی روستا وجود داره برامون صحبت کنند. آقای قلی‌پور سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام، من بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم.
عرض کنم خدمتون که صالح‌آباد شرقی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان ری استان تهرانه که تقریبا از نظر جمعیتی، حالا اون آماری که سال 95 گرفتن 4100 نفر رسمیش بوده، ولی سال 90 4980 نفر. به نظر من این آمار، به نظر من که حالا شورا هم همین عقیده رو دارن که این تو آمار 95 اشتباهی حالا رخ داده، چون نه تنها که صالح‌آباد مهاجر فرست نبوده بلکه مهاجر پذیر هم بوده. یعنی بحث ساختمون ها همه چند طبقه شدن، میزان جمعیتی که دانش آموزایی که داریم، حالا اونایی که آمدن و حالا شورا چون بیشتر در جریان روستا بودن، سال 95 من خودم نبودم ولی اطلاعاتی که شورا دادن جمعیت رو به افزایش بوده و خانه بهداشتی هم که آمار گرفتیم جمعیت حدوداً 6000 نفر رو داریم، 6000 نفر بیشتر. بله. البته با اتباع اینا شامل اتباع هم میشه. طرح هادی روستامون تقریبا سال 1889 مصوب شده و در تو سال 1991 هم دهیاری تأسیس شده که از بعد به تأسیس دهیاری خدمات خوبی رو دهیاری و شورا به مردم دادن. چون صالح‌آباد تو حریم شهر تهران واقع شده بود، از نظر ساخت و ساز خیلی مردم با مشکل بودن، چون تو حریم بود شهرداری به هیچ وجه، چون صیانت از حریم به عهده شهرداری بود، اصلا اجازه ساخت و ساز نمیداد. و بعد اینکه صالح‌آباد به آبادی، کد آبادی بهش تعلق گرفت و دهیاری تأسیس شد، مردم این خدمات رو دیدن و دهیاری شورا خدمات ارزنده‌ای به مردم دادن. عرض کنم خدمتون که معابر صالح‌آباد، همه معابر کلن آسفالت شده، پیاده‌روهامون تمام سنگ فرشه، چه معابر اصلی چه معابر فرعی. ما حدوداً یه زمین چمن 1000 متری داریم، زمین چمن مصنوعی 1000 متری تأسیس احساس کردیم تو صالح‌آباد. بوستان بازی کودکان داریم و یه مورد خوبی که تو صالح‌آباد تأسیس شد با همت دهیاری و شورا و بخشدار محترم سرکار خان فکوریان، بخشدار مرکزی ره، ما اولین مجموعه ورزشی روباز ویژه بانوان روستایی در سطح استان و ما تو صالح‌آباد افتتاحش کرد، مجموعه ورزشی بانوان کوسه. حالا به قول یه سری ها میگن این در سطح کشور اولیه، مجموعه ورزشی روباز ویژه بانوان.
بله.
حالا روستاییش، حالا بحث منطقه شهریش نه. بعد ساختمون چند منظوره دهیاریمون احداث شده که تو 7 طبقه با مساحت حدوداً 1000 متر مربع.
بله.
در 7 طبقه 3 طبقه منفی داریم، همکفمون پارکینگ، 3 طبقه هم مثبت که شامل ساختمون اداری دهیاریمون توشه، بعد دفتر شورامون، آمفی‌تئاتر داریم، تقریبا 108 نفر گنجایش داره که خیلی برنامه‌های خوبی هم تو سطح بخش و شهرستان تو این آمفی‌تئاتر داره انجام میشه و اجرا میشه. کارگاه آموزشی داریم، کلاس‌های آموزشی واسه اهالی گذاشتیم، مثل کلاس‌های اشتغال زایی، کارگاه قالی‌بافی داریم تو همین ساختمونمون. حالا اینا رو مستقر کردیم که خانمای بدسرپرست، بی‌سرپرست، اینا اکثرا بحث اشتغال هم آموزش قالی‌بافی رو داریم، هم بحث اشتغالشون رو. بعد کتابخونه عمومی روستامون هست که تو همین ساختمونمون حالا احداث شد. بعد یکی دیگه از اقدامات شاخصمون اجرای اگوی شهریه که به همت دهیاری شورا تونستیم به عنوان اولین روستای شهرستان ری حالا به مرحله اجرا رسوندیم و در حال حاضر هم در حال انجام. بعد حالا به این بحث مشکلات، یه پلاک سفتی تقریبا 9000 خورده متر مربع تو جنوب ضلع جنوبی روستامون قرار داره به نام همه کوچه قسمت خانی میشناسن، اصلا فکر کنم تا سطح استان هم همه به گوش این مسئولین رسیده باشه که چند ساله حالا دهیار قبلی، شورای قبلی و حال خیلی پیگیر، بخشدارا، فرماندارا، این تقریبا 60 خانوار تو این پلاک سفتی ساکنن که از زمان تأسیس روستا حدودا 40 سال پیش اینا هم شروع کردن به ساخت و ساز، ولی متاسفانه دکل‌های برق فشار قوی از روی این خونه ها رد شده. بعد این خونه ها الان دیگه چون عمرشون به 40 سال رسیده، 40 به بالا، الان هم خود بحث استحکام بنایی که دیگه ندارن الان این خونه ها، بعد امکان تعمیر ندارن چون هم زیر دکل هم خارج از بافت روستا هم هست، این بند خدا اصلا تو یه جایی واقع شده، نه دهیاری میتونه خدماتی بده نه شهرداری بهشون خدمات میده چون تو حریم شهرداری خارج بافت دهیاری هم هست. بعد اینا 64 خانوارن تو روز عادی یا روز بارانی اصلا تو خیابون، حتی نماینده مجلس ها چندین مورد هم اومدن تو کوچه که فازمتر رو بگیری دسته فازمتر روشن شد، یعنی کوچه برق داره روزی که مخصوصا بارون بیاد. حالا این اگه امکانش باشه، حالا ما خیلی داریم پیگیری ها انجام میدیم، حالا کاری نیست که تو دست دهیاری و شورا باشه، ما داریم اینا رو انجام میدیم. این اصلی ترین مشکل سال آباده که این انجام بشه. این 64 خانوار، حالا شنیده ها که میگن اینا بنده خدا، حالا شنیده ها که ما داشتیم از اهالی و فلان، بحث عبور برقای فشار قوی اون نویزهایی که داره خیلی روی این بدن اینا تاثیر گذاشته و یه سری مشکلات واسه اینا ایجاد کرده. بعد یه چیز دیگه هم اصلی، حالا این اصلی ترین مشکل ما بود این کوچه اگه مشکلش حل بشه، یه مشکل دیگه همونم این بازار بزرگ آهن مکان تهرانه. این از یه طرف میشه گفت نقطه قوت واسه ما، خوبه واسه ما، بحث اشتغال زایی، حالا جوان ها میتونن برن مشغول بشن، ولی از نظر زیست محیطی یه سری مشکلات ایجاد کرده. تو حاشیه این بازار بحث های انبار ضایعات شده، ضایعات آهن، ضایعات کارتون، یه جورایی کپرنشینی، اصلا به قولی این حالا اتباع بیگانه پاکستانی دارن یواش یواش اطراف این بازار حالا یه جورایی دارن واسه خودشون اتاقک های کوچیکی درست میکنن. حالا این مشکلی داره، این مشکلات رو واسه ما بعدها ایجاد خواهد کرد، حالا الان شاید اینا جمعیتشون کم باشه و فلان، ولی بعدها چون به روستا نزدیک بشه درست. مشکلاتشون ما رو هم 100% شامل میشه
در بلند مدت نشون میده.
بله بله بلند مدت، حالا ما داریم الان مکاتبه رو انجام میدیم، ولی اگه جلوش گرفته نشه خارج بافت ما هم هست، ما کاری نمیتونیم کنیم، ولی به هر حال باید حالا یه مسئولین زیر دست، حالا بالادستی ها یه همت یه کمکی کنن ما رو که اینا در بعد اینکه دیگه مشکل شد خیلی سخت جابجا کردن اینا یا حل این مشکل. الان که به هر حال فقط این تردد این وسیله های نقلیه، همین وسیله نقلیه سنگینی که داخل همین آهن مکان هستن میان به هر حال از داخل روستا رد میشن، بحثای حالا اون معابرمون از به هر حال نه عوارضی به روستا اینا میدن چون یکی از درب خروجی های آهن مکان به روستای ما باز میشه.
بله.
یعنی خروج اون تریلی هاشون، خاورا، ماشین های سنگینشون از داخل روستای، ولی هیچ عوارضی از سمت اونا عاهد دهیاری و حالا مردم محل نمیشه.
متشکرم، خیلی
زنده
ممنون از شما.
خواهش میکنم بزرگوار.
جناب آقای امیر محمد قلی‌پور، دهیار محترم روستای صالح‌آباد شرقی در بخش مرکزی شهرستان ری استان تهران، که در خصوص امکانات روستاشون و همچنین مشکلاتی که در روستای صالح‌آباد شرقی وجود داره برامون گفتن.
میخوایم بریم وارد باغهای روستای دشترز بشیم که دقیقاً در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
جان فضا و با صفا، نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستا، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستا.
اهالی از جنس عشق و مهربانی.
اینجا
روستای ماست.
دلهای مثل خورشید قانون روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
خب خیلی متشکرم از آقای امیر محمد قلی‌پور که اینقدر دقیق درباره روستاشون صحبت کردن. ما میخواییم امروز با جناب آقای دکتر ذبیح‌الله ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستایی ایران، درباره مدیریت روستایی و نقشش در توسعه روستایی صحبت بکنیم. این موضوع رو به دلیل گزارشی که تقدیم شما کردیم از روستای صالح‌آباد شرقی انتخاب شده. آقای دکتر ترابی سلام، به برنامه روستای ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب مباحث بسیار زیادی رو مطرح کردن. روستا تقریبا روستای خیلی خوبی بود از لحاظ امکاناتی که داشت، حالا توضیحاتی که آقای قلی‌پور میدادن، منتها مشکلاتی هم داشت.
خب اون مزایاش یا فرصتهاش میچربید به تهدیدهاش. ولی به صورت کلی از زمان تصویب قانون دهیاری های خودکفا که حدود 20 سال میگذره، خروجیش الان داره مشخص میشه. یعنی من دهه اولش رو دهه کسب تجربه میذارم، دهه دومش رو بحث های کارآمدی و خروجی کار میبینم. قبل از ما برگردیم به قبل از 20 سال پیش، مدیریت روستایی به اون معنایی که الان هست وجود نداشت. یعنی روستاها سرگرمون بودن که چه کاری باید انجام بدن، بیشتر رو بحث‌های ریش سفیدان میچرخیدن. درسته مدیریت کلان هم وجود داشت، جهاد سازندگی هم بود، بنیاد مسکن هم بود، ولی به این نحو که مدیریت کارآمدی باشه، روستاییان برای روستا فعالیت کنن، به این سبق و سیاق فعلی وجود نداشت. ولی خب الان داره خروجیش میاد بیرون. یعنی بیشتر فعالیت هایی که داخل روستا انجام میشه به وسیله شوراهای اسلامی روستاست یا دهیارهای محترم هستش. به نظر من خیلی تجربه خیلی موفقی بود برای توسعه مدیریت و توسعه روستایی. ولی با این حال با کسب تجربه 20 ساله خلأ قانونیش هم داره مشخص میشه کم کم. یعنی قانونی که نوشته شده، هم قانون دهیاری های خودکفا، خب برای اون زمان موضوعیت داشته، خوبه، الان هم داره خوب به صورت نسبی داره خوب کار میکنه. در واقع بسیار از روستاها موفقن و بسیار از اون موفقیتشون مدیون تأسیس شوراها و دهیاری ها هستن. ولی با این وجود الان کم کم داره اون مشکلات نمود خودش رو پیدا میکنه. همین که آقای قلی‌پور گفتن، یکی از بحث‌هاش همین مدیریت نقطه‌ایه. یعنی دهیار و شورای اسلامی روستا فقط میتونه به محدوده قانونی روستا نظارت داشته باشه. یعنی همون جایی که کالبد روستا هست.
بله.
خارج از کالبد روستا نمیتونه مدیریت داشته باشه. ما به صورت مدیریت‌های نقطه داریم. بین این نقطه‌ها خالیه. در صورت روستایی تو این بین این نقطه‌ها دارن فعالیت می‌کنن. صنایعشون داخل اونجاست، کشاورزی اونجا، زنامه کشاورزی داخل بین نقطه‌ها وجود داره. من به نظر من وقت اون رسیده که بشه یک مدیریت پهنه‌ای داشته باشیم. یعنی دهیار یا مدیریت روستا بتونه رو حوزه نفوذ روستا هم مدیریت داشته باشه تا بتونه خیلی از مشکلاتشون رو حل کنه. یکی از دلایلی که اختیارات شوراها و دهیاری‌ها بسیار محدود هست به خاطر اینه که روی عرصه‌های معیشتی روستاییان که در خارج از بافت هست نظارت نمیتونه و نمیتونه دخالت کنه. بنابراین فعالیت‌هاش به صورت دقیق محدود شده فعالیت‌های کالبدی. ولی اگر بتونیم اون اختیارات، دامنه اختیاراتشون رو و وسعت قلمرو اختیاراتشون رو افزایش بدیم، مطمئنا میتونه دهه سوم و دهه چهارم میتونه یک تحول عظیمی در مدیریت روستایی به وجود بیاره. یکی از مشکلاتی که من بیان کردم همینه. من نمیتونم خارجی از محیط روستا یا بافت کالبدی روستا بیام فعالیت کنم. پول دارم، سرمایه دارم، فکر دارم، ایده دارم، ولی نمیتونم بیام کاری انجام بدم. قانون دستمو بسته. به نظر من نیازه که بعد از 20 سال بیاد این قانون بازنگری بشه، هم اختیارات دهیاری ها و شوراها افزایش پیدا کنه با توجه به تجربه که کسب کردن، هم میتونه بار مسئولیتی دولت رو کاهش بده.
بله.
یعنی یکی از فلسفه وجودی شوراها و دهیاری ها یا شهرداری ها این بوده که بار مسئولیتی دولت ها واگذار بشه به این نهادهای عمومی و غیر دولتی. بنابراین میشه بازم اختیار دولت رو به این نهادها تفویض اختیار کرد. تفویض اختیارشون برای مردمه، یعنی شوراها و دهیاری‌ها خود مردم هستن.
درسته.
و میتونن کار خودشون رو خودشون انجام بدن. به نظر من میتونه یک نگاهی هم به این موضوع بشه و که خیلی از مشکلات مردم در بیرون بافتم به سرعت حل و فصل بشه انشالله.
پس این یکی از اون ویژگی هایی هست که میتونه نقش داشته باشه در مدیریت درست روستا.
بله.
آیه دکتر ترابی، الان داره این اتفاق میفته تو بخشی از روستاها، یعنی بار مسئولیت دولت ها بر عهده شورای روستا یا دهیاری ها هست. آقای دکتر، آیا دهیار وقتی میخواد یک تصمیمی رو در روستا بگیره یا شورای روستا، میتونه همه قوانینی رو که فکر میکنه درسته برای روستا اجرا بکنه، ولی چون دیدیم مثلا میگن نه بعد بریم فرمانداری دوباره از اونجا یه مجوز بگیریم، دوباره نه بریم مثلا بخشداری بعد بریم استانداری، میخوام ببینم آیا این اختیار رو داره، تفویض اختیار شده بهش؟
متاسفانه نه، یعنی اختیار دهیارها به شدت محدوده.
خب همین وقتی میگیم بار مسئولیت دولت رو دوششون باشه، باید این اختیار رو داشته
باشن. الان هم همینه، منظور من تغییر قانون هست، یعنی نظرا باید قوانین تغییر پیدا کنه و وظایف دهیاری هم افزایش پیدا کنه. خود سازمان شهرداری و دهیاری ها و خود دولت وقتی تعریف دهیاری ها رو دوباره مجلس دادن، من وظایفش رو میخوندم، اینم وظایف خیلی خوبی رو دادن ولی متاسفانه تصویب نشد، دلیلش هم نمیدونم و انشالله امیدوارم که دوباره رو روال کار مجلس بیفته و دوباره مطرح بشه. ولی بیشتر وظایف دهیار بیشتر بحث‌های نظارت و همکاریه، یعنی همکاری با دستگاه‌های اجرایی، نظارت بر فعالیت‌های روستاییان، اطلاع دهی، مثلا نظارت، همکاری با نیروی انتظامی، همکاری با فرمانداری، بخشداری. و این موضوع باعث شده که خود بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها دهیاری‌ها رو سلسله مراتب خودشون بدونن، در صورتی که اینطور نیست. یعنی دهیاری یک نهاد عمومی و مردمی هست که توسط شوراهای اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن حالا فعالیت میکنن، ولی چیزی که اتفاق افتاده متاسفانه خود بخشداری ها و فرماندهی به صورت کلی دهیاری ها رو سلسله مراتب خودشون میدونن و دستوری باهاشون برخورد میکنن. حتی وقتی که منابع کم میارن، من نمونه بسیارش رو دیدم، وقتی منابع کم میارن از خزانه یا از حساب دهیاری ها برمیدارن.
بله.
به صورت دستوری، و اونا مجبورن که این کار رو انجام بدن، چون باید حالا صلاحیتشون یا حکمشون توسط فرمانداری و بخشداری تنفیذ بشه یا حکمشون زده بشه. به خاطر همین یکم با ملاحظه رفتار میکنن متاسفانه. ولی اگر اختیارات اجرایی بیشتری بهشون داده بشه، خب اینا در طول زمان هم باید این کار انجام بشه، یه به صورت به سرعت نیست، یعنی با کسب تجربه اختیار خیلی بیشتری رو به دهیارها و نهادهای عمومی بدیم. خیلی کشورها هم اینطور هست، یعنی شما ببینید شهرداری ها خیلی وظایف خیلی زیادی دارن، یا مدیریت روستایی و منطقهشون وظایف بسیاری دارن، از آب و برق و گاز و هر چی گرفته تحت نظر همین نهادهای محلی و حکومت‌های محلیشون هست یا نهادهای محلیشون هست. بنابراین این امکان پذیره که اختیارات دهیاری ها رو افزایش بدیم، و افزایش اختیارات دهیاری ها هم در نهایت منجر میشه که مردم مشارکت بیشتری در فعالیت‌های توسعه‌ای روستا داشته باشن.
بله، بسیار عالی، خیلی نکات خوبی رو امروز اشاره کردید. آقای دکتر ذبیح الله ترابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی توسعه روستای ایران، ممنون از حضور شما در این برنامه. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که روستای ما امروز رو هم دنبال کردید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا روستای مای دیگر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، رسانی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
راه پیش رفت. اساس کار مسئله تولید است.
ممکنه بعضی بگن این مسئله تولید که شما تکرار میکنید، که ما همیشه مرتبا تکیه میکنیم رو مسئله تولید، هم در اظهارات عمومی هم در جلسات با مسئولان، بگن این خب لوازمی دارد با وضع کنونی که تحریم هست و نمیدونم فشارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحقق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمی کنم که این تحریم های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلاشک بی تأثیر نیست، منتها این رو من انکار می کنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. اینو من قبول ندارم. بنده نگاه میکنم به سطح کشور، میبینم در بخش های مختلفی که اتفاقا در بعضی از این بخش ها فشار دشمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده است، به خاطر همت مسئولان و کارگران و جوانان علاقمند تولید پیش رفته است. این رو من دارم مشاهده میکنم، میبینم جلو چشم همه است. فرض بفرمایید در زمینه صنایع نظامی شما امروز رو مقایسه کنید با فرض بفرمایید 15 سال قبل یا 20 سال قبل یا حتی 10 سال قبل، میبینید ما پیشرفت‌های شگرفی داشتیم، پیشرفت‌های عجیب و غریبی داشتیم در زمینه تولید نظامی. این در حالی است که تحریم‌های دشمنان در خصوص مسائل نظامی شدیدتر است، مال امسال و پارسال هم نیست، از خیلی قبل‌ها چنین تحریم‌هایی وجود داشته است با فشار زیاد، اما ما پیشرفت کردیم. یا در زمینه علوم زیستی، زیست فناوری، ما پیشرفت‌های زیادی کردیم در حالی که همون محدودیت یا همون تحریم ها وجود داشته است، حتی در بعضی از دانشگاه‌های معروف دنیا به دانشجوی ایرانی اجازه نمی‌دادند که در این رشته‌ها درس بخونه، تحقیق کنه، پیشرفت کنه. در این حال کشور در این علوم پیشرفت‌های بسیار برجسته و نمایانی کرده است که این را همه مشاهده می‌کنند. یا در بعضی از علوم نو مثلا نانو فناوری، که اینا جزء فناوری‌های جدید دنیاست، هیچ کس در دنیا به ما در این زمینه‌ها کمک نمی‌کند و کمک نکرده است، بعد از اینم کمک نخواهند کرد. ما جلو بیم، عناصر ما، جوانهای ما، محققین ما، دانشمندان ما در این زمینه ها دارن کار میکنن، تلاش میکنن، پیشرفت های چشمگیری پیدا کردن. بله اگر تحریم ظالمانه دشمنان وجود نداشت، ممکن بود ما در همین زمینه ها بیشتر پیش بریم، این رو انکار نمیکنیم، واقعا باید بهش توجه کنیم. یه مقدار از پیشرفت های ما بر اثر منع از بیرون بوده است، قدر باید بدانیم این را. ندادن، مجبور شدیم خودمون اقدام کنیم.
سه سهم 25% معدن در صادرات غیر نفتی.